أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. تنبيه دوم از تنبيهات اعتبار تنجيز در عقود و ايقاعات. در این مطلب هست که آیا علا تقدیر شرطیت تنجیز در عقود، اعتبار تنجیز در عقود، این شرط در جمیع اعتبارات و انشاءات هست، من العقود و الایقاعات، جمیع عقود و جمیع ایقاعات مشروط به تنجیز هستند، یا اینکه شرطیت تنجیز در عقود هست دون الایقاعات، یا اینکه نه در بعضی از عقود هست، در همه عقود نیست و نسبت به ایقاعات هم ممکنه در ایقاعات باشد، ممکنه در ایقاعات هم تعلیق مانعی نداشته باشد. به حسب اون چی که از کلمات فقها در موارد متعدد استفاده میشه، مقتضای اطلاق کلمات اعلام این هست که شرطیت تنجیز و اعتبار تنجیز در همه انشاءات و اعتبارات ثابت هست، چه در عقود چه در ایقاعات، در عقود هم چه در عقود عهدیه و چه در عقود اذنیه مثل وکالت، مثل مضاربه، در همه این موارد ثابت هست. در کلمات مرحوم شیخ طوسی که بحث تعلیق و تنجیز مطرح شده، در کتاب نهای مثلا در بحث طلاق مرحوم شیخ طوسی تصریح کردن به این که اگر طلاق مشروط به شرط بشود، این تعلیق موجب بطلان طلاق میشه. در صفحه 512 کتاب نهای فرمودن: متی علق الطلاق بشرط من الشروط کان باطلا و کذلک العتاق. عتق هم به نحو معلق واقع نمیشه. در مبسوط در بحث وکالت که از عقود اذنیه هست، اونجا تصریح دارد به این که وکالت به صورت تعلیقی محقق نمیشه. در جلد 2 مفصول صفحه 399: اذا علق الوکاله به صفت مثل ان یقول ان قدم الحاج او جاء رأس الشهر فقط وکلتک فی البیع. اگه اینجوری وکالت را تعلیق بکنه، فَإِنَّ ذَلَكَ لَا يَسِهِ، این جور وکالت صحیح نیست. لَأَنَّهُ لَا دَلِيلَ عَلَيْهِ. در خلاف هم در جلد 2 صفحه 254 در بحث وکالت، اونجا دارن که اذا قال ان قدم الحاج او جا رأس و شهر فقط وکلتو که فی البی فی ان ذالک لایسه، از این عبارت ادعای اجماع هم استفاده میشه، چون داره فعن ذالک لا یسه و بهی قال شافعی و قال ابو حنیفه یسه. دلیلنا، دلیل ما امامیه، بر عدم صحت طلاق، بر عدم صحت وکالت تعلیقی، انه لا دلیل علی صحت هذا العقد و عقد الوکالت یحتاج الی دلیل. در کلمات مرحوم علامه هم در کتب مختلف ازش استفاده میشه که وکالت، ازش استفاده میشه که تنجیز شرطیت دارد در همه عقود، به این طور نیست که اختصاص به عقود عهدیه داشته باشد، بلکه در عقود اذنیه مثل وکالت هم به صورت مطلق تنجیز شرط صحت هست. از جمله مواردی که مرحوم علامه تصریح به اعتبار شرطیت تنجیز میکنه و ازش استفاده عموم شرط میشود، عبارتی است که در کتاب مضاربه دارد. در کتاب مضاربه در جلد 2 صفحه 229، یجب التنجیز فی العقد فلا یجوز تعلیق علی شرط او صفه، جلد 2 چاپ قدیم تذکره باید باشه، فلا یجوز تعلیق علی شرط او صفه مثل اذا دخلت الدار او اذا جا رأس الشهر فقط غارست کرد. در مضاربه داره اگه مضاربه رو معلق بر چنین امری بکنه، بر دخول دار یا بر مجیع رأس الشهر میکنه، این باطل هست، چنین عقدی باطل است و صحیح نیست. و کذا لا یجوز تعلیق البیع و نحوی، در مضاربه فقط نیست، در غیر مضاربه از عقود دیگه هم که بیع هم باشه، در اون هم به همین صورت اومده. این مطلبی است که در کتب مرحوم علامه در کتب مختلف تذکره قواعد و امثال این اومده. در بعضی از عقود که از سنخ عقود اذنیه هستند، مثل وکالت، مثل مضاربه، در اونها هم مرحوم علامه تصریح کردن به اعتبار تنجیز و عدم صحت تعلیق. همونطور که مرحوم شیخ در مکاسب هم فرمودن، این شرطیت تنجیز در عقود به صورت مطلق هم در کلمات شیخ اومده، هم در کلمات مرحوم محقق اومده، هم در کلمات مرحوم علامه اومده. و جمیع و من تأخر عن، عبارات مکاسب اینه که جمیع و من تأخر از علامه هم، مثل شهیده محقق ثانی و غیر اینها، اینها هم این شرطیت را ذکر کردن. اون چی که مورد توجه در محل بحث هست اینه که این شرطیت، تصریح به شرطیت، فقط در مورد عقود عهدیه نیست، عقود لازمه نیست، بلکه در مورد عقود اذنیه که عقد جائز هستند، در مورد اینها هم آمده است این معنا. از جمله مرحوم محقق ثانی در جامع المقاصد در کتاب المضاربه که مرحوم در کتاب مضاربه اونجا فرموده، و علم انه یشترط لصحت العقد التنجیز فلو علقه به شرطن که دخول دار او صفتن که طلوع شمس لم یسه و بهی سر رحف تذکره، یعنی مصنف در تذکره هم به این تصریح کرده، لانتفاع الجزم المعتبر فی العقود، در کتاب وکالت جامع المقاصد هم ذیل این عبارت قواعد علامه که عبارت قواعد اینه و یجب ان تکون منجزتن فلو جعلها مشروطتن به شرط متوقع او وقت مترقب بطلت، در ذیل این عبارت محقق ثانی می فرماین که یجب ان تکون الوکالت منجزتن عند جمیع علماء اینا، با اینکه وکالت عقد اذنی هست، فلو علقها به شرط و هو مما جاز وقوعه، پس اگر منجز نبود بلکه معلق بود، تعلیق، چه تعلیق بر شرط چه تعلیق بر صفت. تعلیق بر شرط یعنی تعلیق بر امری که متوقع الوقوع هست، که دخول دار جایز الوقوع هست. تعلیق بر صفت یعنی تعلیق بر امری که وجودش محقق هست، مثل طلوع شمس. یجب ان تکون الوکالت منجزتا عند جمیع علماء اینا فلا علقها به شرط و هو مما جاز وقوعه که دخول دار او صفت و هی ما کان وجوده محققا که طلوع شمس لم یسه عند علماء اینا جمیعا، پس تنجیز شرطه. و ذهب جمع من العامه الى جوازها معلقتن، ولی یه ده از عامه قائل به جواز تعلیق در وکالت شدن. به چه دلیل عامه قائل به تعلیق شدن؟ محقق ثانی می فرماید که عامه در این جواز تعلیق استدلال کردن به اونچه که در جنگ موته اتفاق افتاد، که رسول الله صلی الله علیه و سلم در امیر قرار دادن برای لشکر چند نفر را پشت سر هم به عنوان امیر قرار داد، فرمودن امیرکم جعفر این قتل زید بن حارثه، و الا بعد از قتل او بعد از شهادت زید بن حارثه هم عبدالله بن رواحه مثلا. و ذهب جمع من العامه الى جوازها معلقتن لان النبی صلی الله علیه و آله و سلم قال فی غزات موته امیرکم جعفر فان قتل فزید بن حارثه. خب این که مال امیر قرار دادنه، چه ربطی به وکالت داره؟ این مقدمه را عامه اضافه کردن و تعمیر و فی معنی توکید، یه دلیل برای صحت تعلیق همین فعل رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم در جنگ موته است، با ذم این مقدمه که تعمیر فی معنی توکید. دلیل دیگر که عامه آوردن برای جواب تعلیق در وکالت اینه که ولعنه لو قال انت وکیلی فی بیع عبدی اذا قدم الحاج صح اجماعا، اگه بگه که اذا قدم الحاج انت وکیلی، این نوع وکالت صحیح هست. خب وقتی که این نوع وکالت صحیح بود بالاجماع، معلوم می شود که تعلیق مشکلی نداره، تعلیق بر شرط مشکلی نداره، تعلیق بر وصف هم مشکلی نداره. این دو وجه و دو دلیلی که عامه برای جواز تعلیق در وکالت آوردن. محقق ثانی اشکال و مناقشه در این دو دلیل به این نحو می فرماید که و فی کون تعمیر توکیلا نظرون، اونچه که از رسول الله صلی الله علیه و سلم اتفاق افتاده در مورد جعل الامیر که به معنای توکیل نیست، از تعلیق در اونجا که نمیتوان تعلیق در وکالت را استفاده کرد. این بله مناقشه در دلیل اول. مناقشه در دلیل دوم اینه که چون دلیل دوم این بود که اگر شخص در مقام انشای وکالت این دور بگوید که انت وکیلی فی بیع عبدی اذا قدم الحاج صح، این عبارت را اینجوری اگر انشا بکنه این بل اجماع صحیحه، مرحوم محقق ثانی می فرماید که نه، بین اونی که شما بهش استدلال میکنید و اونی که محل بحث هست که تعلیق علی شرط او صفه هست فرقه. اون عبارتی را که شما میگید در اون عبارت وکالت صحیح هست بل اجماع، اون مال جایی هست که غید به ناحیه تصرف بخوره، نه اینکه غید به ناحیه انشا بخوره. وکالت مطلقه، ولی مورد وکالت عمل خاص هست. فرمودن و الفرق بین محل نزاع و المفروض ظاهرون، محل نزاع که تعلیق علی تعلیق و اصل الوکاله علی وصف او الشرط، مفروض یعنی اونی را که مستدل به او استدلال کرده، فرق ظاهرون لان المعلق فی هو تصرف، در این مثال که بگوید انت وکیلی فی بیع عبدی، در این مثال اونی که معلق هست بر قدوم حاج تصرف هست، نه توکیل، نه اصل وکالت. وکالت معلق نیست. ولا بحث فی جوازهی، و جواز تقیید و تعلیق در تصرف که تصرفی که مورد وکالته، این که جای بحث نیست، اینو همه قبول دارن. و بعد اشاره میکنه که خود مرحوم علامه که در متن قواعد فرموده است که لو علقه به شرط که دخول دار او صفه، یک ذیلی هم این عبارت داره. ذیل عبارت قواعد اینه که نعم لو نجز الوکاله و شرط تأخیر تصرف او حصول شرط جازه، که ان یقول وکلتک الان ولا تتصرف الا بعد شهرین یا الا بعد قدوم الحاج. اون جایی را که وکالت منجز هست، ولی زید و تعلیق در ناحیه مورد وکالت، اون تصرف مورد وکالت باشه، اون که جای اشکال نداره. پس از کلام مرحوم محقق ثانی استفاده میشه که اونجی که مورد اجماع هست مطلق هست، مطلق عقود هست، نه فقط عقود اهلیه. در عقود اذنیه هم که مضاربه وکالت از اونها باشد، در اونها هم تعلیق مضره و تمجید شرطه. مرحوم محقق اردبیلی در ذیل عبارت علامه در کتاب ارشاد که فرموده بود علامه یشترط تمجید فلو علقه او به شرط بطله، مرحوم محقق اردبیلی فرمودن که اینکه به دو نوع مرحوم علامه تصویر کرده، یکی اینکه خود وکالت معلق باشد بر شرطی، یکی اینکه مورد وکالت معلق باشد، فرمودن ما اجد و فرقن بین تعلیق به مجیء شهر مثلا و تمجید مع المنع عن فعل الموکل فی الا بعد شهر. ولی در نهایت فرموده که اون چرا که مورد بحث این که تعلیق موجب باطل هست، عمده اجماع هست و عدم ظهور خلاف، و به حسب اجماع همه این موارد، در همه این موارد تعلیق مضر هست. در جایی که خود وکالت معلق باشد تعلیق مضر هست. از کلام مرحوم شهید ثانی در مکاسب در ذیل عبارت محقق در شرایم استفاده میشه که دلیل این استفاده میشود که قول به بطلان تعلیق و شرطیت تمجید اختصاصی به عقد دون عقد نداره. در کتاب وقف مرحوم شهید ثانی در مصادق جلد 5 صفحه 357 اونجا فرموده که اشتراط و تمجیزهی، یعنی شرطیت تمجیز وقت مطلقا موضع و وفاق کلبیع و غیرهی من العقود و لیس علیه دلیل به خصوصه. بلا وقت دلیل خاص نداره، از باب همون اعتبار تمجید در مطلق عقود هست. از این عبارات پس استفاده میشه که شرطیت تمجید به عقد خاصی اختصاص نداره، بلکه در همه عقود میاد و بلکه بالاتر در همه انشاءات میاد. این وجوهی که بیان شده است برای بطلان تعلیق به نحوی است که همه انشاءات حتی ایقاعات را هم میگیرد. مرحوم شهید ثانی در کتاب تمهید القواعد در قاعده 198 که مرحوم شیخ فرموده که مرحوم شهید ثانی ادعای اجماع کرده است، ان تمهید القواعد دعوال اجماع، ایشون در مسئله در قاعده 198 تمهید القواعد که صفحه 532-533 باشه، اونجا فرموده که تکالیف شرعیه یعنی مجهولات شرعیه، امور شرعیه به نسبت الی قبول شرط و تعلیق علی شرط اربع اقسام، اینا چهار قسمن. یک قسم امر شرعی هست که لا یقبل شرط را و لا یقبل تعلیق را، ما لا یقبل شرطا و لا تعلیقا، نه شرط قبول میکنه نه تعلیق قبول میکنه. مثل چی؟ مثل ایمان به خداوند متعال، ایمان به رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، ایمان به ائمه علیهم السلام. اینها اموری هستند که شرط بردار نیستند، تعلیق بردار نیستند. یا ایمان به واجبات قطعیه، به ایمان به حرمت محرمات قطعیه، نسبت به اونها هم تعلیق و شرط مجال نداره. این قسم اول از امور شرعیه. قسم دوم از امور شرعیه و تکالیف شرعیه، ما یقبل و شرط و تعلیق علی شرط، هم اشتراط به شرط تقییدی رو قبول میکنه هم تعلیق رو قبول میکنه، تعلیق علی شرط رو هم قبول میکنه. مثل چی؟ مثال زده به عتق، فانه یقبل الشرط فی العتق المنجر، مثل این که بگوید مولا به عبدش بگوید که انت حر علیک کذا. خب اینجا عتق به نحو منجر محقق شده، ولی یه شرطی در ضمن این عتق قرار داده شده که باید اون عبد بعد از آزادی این کار را انجام بده و علیک کذا. تعلیق رو هم قبول میکنه، فرموده عتق تعلیق رو قبول میکنه، ولی فی صورت یه نظر و تدبیر، یعنی تعلیق را فقط در مورد نظر، به صورت نظر. اگر عتق در قالب نظر بیاید اونجا تعلیق را قبول میکنه، یا اگر به صورت تدبیر محقق بشه که تعلیق بر موت مولا بشود، در این موارد تعلیق را قبول میکنه. پس اونی که هم شرط هم تعلیق را قبول میکنه مثالش عتق هست، منتها با این توضیح. و مثال دیگرش هم وصیت هست که قبول شرط بکنه، قبول شرط معلومه، قبول تعلیق هم به خاطر اینکه تعلیق بر خصوص موته، نه تعلیق بر هر امر آخری. قسم سوم فرموده قسمی است که شرط را قبول میکنه ولی تعلیق را قبول نمیکنه، ما یقبل از شرط ولا یقبل از تعلیق علی، تعلیق بر شرط رو قبول نمی کنیم. مثال ها و مصادیق این قسم سوم چه چیزی هستن؟ فرمودن کلبی و رند و سول و اجاره، فانها تقبل از شروط سائقه، کلبی به شرط رند و کفیل به نحوی و سول و اجاره که ذالک و الوقت و علا اولادی مادامو به وسن خواست. اینا مثال هایی است که در این مثال ها این عقود، این انشاءات مشروط به شرطی شدن، شرط در اینها را پیدا کرده، اما تعلیق را قبول نمی کنه. چرا اینها تعلیق را قبول نمی کنن؟ عبارت مرحوم شهید ثانی در وجه عدم قبول تعلیق در این قسم ثالث فرمون اینه، فرمودن و علل عدم صحت و تعلیق هذه العقود علی الشرط مال اتفاق علیه، اولا که اجماعیه، اتفاقیه، این امور تعلیق بردار نیستن بل اجماع، ولی زائد بر اجماع به وجه دیگه هم استدلال شده، به این که انتقال یا نسخه بدلش انتفاع مشروطون به رضا ولا رضا مع الجزم، بله ولا رضا الا مع الجزم ولا جزم مع التعلیق، همون وجهی که تعلیق منافات با جزم معتبر در عقود داره. قسم چهارم فرموده یقبل التعلیق ولا یقبل الشرط، مثل نظر و یمین و اینها با هم در نظر به صورت تعلیقی ممکن هست، بگه که نظر کردم که این کار را انجام بدهم اگر این مریض شفا پیدا بکنه، خب اینجا تعلیق هست، شرط در او وجود نداره. یا یمینی که متعلق به صلات و صوم هست که در اینها تعلیق معنا داره، یجوز تعلیقه علی الشرط که بر المریض به قدوم المسافر، ولی لا یجوز اقترانه به شرط، مثل این که بگوید اصلی علی ان اترک سیدتن و نحوها. خب اینم فرمایش مرحوم شهید ثانی در تمهید القواعد. پس از نوع کلمات فقها استفاده میشه که مورد این شرط مطلق انشاءات و اعتبارات هستند، مطلق اعتبارات و انشاءات هستند، اختصاص به عقود عهدیه ندارد، در عقود اذنیه هم جاری هست، این شرط در عقود اذنیه جاریه، در ایقاعات هم جاریه. علاوه بر این که همونطور که مرحوم شیخ هم در عبارت مکاسب داره، در بعضی از کلمات در خصوص عقود اذنیه ادعای اجماع شده، در خصوص عقود اذنیه ادعای اجماع شده که مرحوم شیخ از این دعوای اجماع در بعضی از عقود اذنیه طلب کاله استفاده میکنه که پس در عقود عهدیه مثل بی هم این حکم ثابته بالفهوا. عبارت مرحوم شیخ در مکاسب در همین بحث شرطیت تمجید این بود که یدل علیه فهوا فتاواهم و معاقد الاجماعات فشترات تمجید فلوکاله ما کونه من العقود الجائزت التي یکفی فیها کل ما دل علل ایر. این هم فرمایش مرحوم شیخ که استفاده کرده است از تعبیرات فقها در خصوص عقد وکالت که از عقود اذنیه هست. در مقابل این استفاده عموم و اطلاق از کلمات فقها، در مقابل این نظر قول دیگه‌ای که در مسئله وجود دارد و در کلام مرحوم آقای خویی و عده‌ای از تلامذه مرحوم آقای خویی آمده است اینه که این شرطیت تمجید اختصاص دارد به عقود عهدیه و شامل عقود اذنیه نمیشه. در کتب فتوایی مرحوم آقای خویی در منهاج، در کتاب وکالت، در کتاب مضاربه، در اینها تصریح کرده است به این که با تعلیق هم صحیح هست، وکالت به صورت تعلیقی هم صحیح هست و شرطیت تمجید در وکالت نیست. در مضاربه هم به همین نحو فرموده است که صحیحه، مضاربه تعلیقی هم صحیح هست. در کتاب الوکاله فرموده ولا یعتبر فیها اتصال القبول بالایجاب کما لا یشترط فیها التمجید فلا علقها على شرط غیر حافظ حال العقل او مجهول الوصول مجهول الوصول عنده فالظاهر از فهر. در کتاب وکالت اینطور داره نسبت به عقد مضاربه هم در منهاج شرط تمجید را در عقد مضاربه ذکر نکردن. معنای عدم ذکر شرط تمجید اینه که به صورت تعلیقی هم صحیح است. در عروه، در تعلیق بر عروه که مرحوم سید در مسائل عقد مضاربه مسئله ثانیه فرموده که مشهور تمجید را جزء شروط قرار دادن ولی این نظر صحیح نیست، مرحوم آقای خویی اونجا هم تعلیقه ندارن، یعنی فرمایش مرحوم سید را قبول کردن. به حسب کتاب فتوایی تمجید در مضاربه شرط نیست. مرحوم سید در مسئله ثانیه از مسائل کتاب المضاربه بله از مسائل کتاب المضاربه دارن که ذکرو از ثانیه ذکرو من شروط المضاربه تمجید و انه لو علقها على امر متوقع بطلت و کذا لو علقها على امر حاصل اذا لم يعلم به حصوله. نعم لو علقت تصرف على امر صح و امکان متوقع الحصول بله على امر صح و لو علقت تصرف نعم لو علقت تصرف على امر صح و امکان متوقع الحصول. اگر خود عقد معلق نباشد اما تصرف معلق باشه صحیح، این مانعی نداره، صحیح هست. این حرف مشهور عبارت عروه اینه و لا دلیل لهم على ذلك الا دعوى الاجماع. مرحوم سید فرموده که اینها دلیل ندارن غیر از اجماع و اینکه اثر عقد باید بلا فاصله بعد از عقد حاصل بشود، اثر عقد بعد از عقد باید حاصل بشه و این دلیل نمیتواند مدعا را اثبات بکنه. ولا دلیل لهم على ذلك الا دعوى الاجماع على ان اثر العقل لابد ان يكون حاصلا من حين صدوره و هو ان صح. اگر این دلیل صحیح باشد انما یتم فی التعلیق على المتوقع، این دلیل اگر صحیح باشد تعلیق را در موارد تعلیق بر امر متوقع و متأخر باطل میکنه، اما در جایی که معلق علیه امر فعلی باشد ولی محتمل الحصول باشد نسبت به او تعلیق را باطل نمیکنه. و هو ان صح انما یتم فی التعلیق علی امر علی المتوقع حیث ان الاثر متأخر و اما التعلیق علی ما هو حاصل فلا یستلزم التأخیر بل فی المتوقع ایذن اذا اخذ علی نحو الکشف بان یکون المعلق علی وجود الاستقبالی لا یکون الاثر متأخرا. نعم لو قام الاجماع علی اعتبار العلم بتحقق الاثر حین العقد تم فی صورت الجهل لکنه غیر معلوم. در ذیل این عبارت عروه مرحوم آقای خویی تعلیقی ندارن، معناش اینه که فرمایش مرحوم سید را قبول کردن و به صورت تفصیلی در شرح عروه در همین کتاب مضاربه این را توضیح دادن، تصریح فرمودن که اگر ما قائل به اعتبار تمجید و مبتلیت تعلیق بشویم این مال عقدهایی هست که در اونها التزام و تعهد و اینها باشه، اما در مضاربه چنین چیزی وجود ندارد. در بله کتاب المضاربه جلد 31 موسوعه صفحه 155 اونجا دارن لکن الذی ینبغی ان یقال بعد از این که فرمود عمده دلیل اجماع هست، عمده دلیل بر بطلان تعلیق اجماع هست، فرمودن لکن الذی ینبغی ان یقال انه مختص بالعقود اللازمه و اما العقود الجائزه الاذنیه کل وکاله و المضاربه و نحوه ها فلم یثبت اجماع على اعتبار تنجیفی ها بل صرح المحقق القمی قدس سره فی موضعین من کتابه جامع شتات به صحت تعلیق فی الوکاله و هو صحیح حیث لا مانع فیها من التعلیق به کلا معنیه بعد ان لم یکن فیها الزام او التزام و الحاصل انه لا مانع من التعلیق فیما هو اذن محض حیث لا ظن بالاجماع فضلا عن القطع به بل لا یبعد دعوه سیره علی از ما اکثر تعلیق فی الوکاله فترا یوکل غیره و اند سفرهی فی بیه دارهی او طلاق زوجدهی این لم یرجع الی سنه و ما الی ذلک به خلاف تعلیق فی العقود لازمه. تصریح کردن که بنابر اعتبار تعلیق که عمده دلیلش اجماع هست مورد شرطیت تنجیز و بطلان تعلیق عقود عهدیه مشتمل بر التزام است، نه عقود اذنیه. عقود اذنیه از اونها خارج هستند. این را در کتاب مضاربه فرموده. در کتاب النکاح که خود مرحوم سید در متن عروه با اینکه در جاهای دیگه تنجیز را شرط نمیدانست، اینجا نسبت به شرطیت تنجیز اشکال نفرموده. مرحوم آقای خویی هم در شرح مسئله 11 از کتاب النکاح در موسوعه جلد 33 صفحه 146 147 اونجا فرمودن که ما برای اعتبار تنجیز می توانیم به اجماع استدلال بکنیم، می توانیم به غیر از اجماع علاوه بر اجماع می توانیم به اون روایات خاصه استدلال بکنیم که بحثش قبلا گذشت در وجوه اعتبار تنجیز که وجه هشتم بود از وجوه اعتبار تنجیز و مبتلیت تعلیق. علاوه بر اون که در ذیل اون بحث فرموده بودم که اونی را که ما میگوییم این در مورد عقود عهدیه هست، اما در عقود اذنیه چنین چیزی وجود ندارد. اونجا در صفحه 49 جلد 33 موسوعه اونجا فرمودن که به کیف کان فاعتبار و تنجیز متسالمون بین الاصحاب لکن من غیر الخفی ان اعتباره انما یختص بالعقود المعاوضیه و ما یشبهها و اما العقود الاذنیه کل وکاله و ما شابهها فالظاهر انه لا مانع من تعلیقها على الامور الفعلیه بل آتیه معلومه الحصول او مشکوکه. اینجا فرمودن که در عقود اذنیه تعلیق شرطیت ندارد، ولی به نظر میرسه که در این بحث که آیا شرطیت تنجیز مال همه عقود و انشاءات هست همه اعتبارات و انشاءات هست، اعم از عقود و ایقاعات و در عقود هم مطلق عقود، جمیع العقود، چه عقود عهدیه چه عقود اذنیه، یا اینکه اختصاص به بعضی از اعتبارات و انشاءات دارد، در این بحث مسئله مبتنی هست بر اون وجهی که برای اعتبار تمجید و مبتلیت تعلیل به اون وجه استدلال شده و نتیجه به اختلاف اون وجوه مختلف میشه. اگر دلیل دال بر اعتبار تمجید اجماع و تسالم باشه، دلیل اول باشه، وجه اول باشه، ممکنه گفته بشه که قدر متیقن از مورد اجماع عقود لازمه، عقود عهدیه هست که مشتمل بر الزام و التزام هستند و عقود اذنیه خارج از مقدار متیقن از قیام اجماع هست. ممکنه اینطور گفته بشه، گرچه مرحوم شیخ در مکاسب فرموده بودند که در مورد وکالت که از عقود جایزه هست به خصوصی ادعای اجماع شده، ولی مرحوم شیخ فرمودن، ولی ممکنه کسی مناقشه در این جهت بکنه. جا داره بنابر وجه اول از وجوه بطلان تعلیق و شرطیت تمجید، جا داره که کسی اشکال بکنه بگه ما هو المتیقن خصوص عقود اذنیه هست، خصوص عقود عهدیه هست و شامل عقود اذنیه نمیشه. البته در قسمت در بعضی از موارد هست که اینها داخل در عقود نیستن، داخل در ایقاعات هستن، ولی در این حال در اونها شرطیت تمجید مورد قبول قرار گرفته. منتها در قسمت عقود تفصیل داده میشه بین عقود اذنیه و عقود غیر اذنیه، اما در قسمت ایقاعات ممکنه ملتزم به شرطیت تمجید در همه ایقاعات میشیم، همونطور که در مورد طلاق همه به او تصریح کردن که در طلاق شرط اینه که به صورت منجز واقع بشه نه به صورت معلق. بنابر وجه اول اینه، ولی اگر در بطلان تعلیق و شرطیت تمجید مستند و مدرک وجوه دیگه‌ای باشد غیر از وجه اول، بنابر وجوه دیگر ممکن هست قائل به این بشیم یا جا دارد قائل به این بشیم که مقتضای اون وجوه عمومیت شرطیت نسبت به عموم شرطیت نسبت به همه اعتبارات و عقوده. عمده وجوهی که برای بطلان تعلیق ذکر شده، عمده این وجوه اقتضا دارد که شرط به نحو مطلق باشه. بله، وجه اول اقتضاش در حد عقود عهدیه است و همینطور اون وجه اخیر که از راه قرار و اینها پیش می اومد که تفصیلش در مباحث قبلی مطرح شده. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.